هللویا، مرسی خدا رو شکر. من 5 پوند کم کردم تو این 2 هفته. شما چقدر؟ شما چقدر وزن کم کردید؟ چه چیزایی از بدن شما کنده شده و مهمتر از همه چه چیزایی از روح شما کنده شده تو این 2 هفته‌ای که با هم ما روزه داشتیم، دعا داشتیم، تو کلام بودیم با هم بودیم. هنوز هم دیر نشده. اونایی که عقب افتادید، خداوند میگه همیشه آمادم، ولی خوشا به حال اونهایی که تو این 2 هفته با من و با ما روزه گرفتید، دعا کردید، هم وزن کم شد. من خودم میبینم یه مقداری کمی اینجاها کم کوچیک‌تر شد، یه خورده بهتر، و احساس میکنم سلامتیم بهتر شده، ولی از همه مهمتر احساس میکنم صدای خدا رو دارم بهتر میشنوم. احساس میکنم یک قدرت تازه‌ای در من هست، به خصوص اون موردایی رو که خودم میدونستم باید عوض شم، دعا کردم. نمیگم تماما زیر و رو شده، هنوز باید ادامه بدم، ولی میبینم یه حرکتی، یه تغییراتی در اون موردایی که خودم میخواستم و انجام شده و هنوزم باید ادامه بدیم. یادتون باشه هفته اول برای خودمون دعا میکردیم و روزه میگرفتیم چیزایی که در من و شما باید عوض شه. اگر من و تو آزاد بشیم، دنیا رو میتونیم عوض کنیم، چون روح خدا در ما قدرت داره. تنها چیزی که مانع میشه که ما کارهای بزرگ برای خدا نکنیم، تنها چیزی که مانع میشه شیطان نیست، دنیا نیست، همسرت نیست. بزرگترین مانع منم، تویی. اگر من و تو عوض بشیم، کی میتونه جلوی ما بگیره؟ باشه، به خصوص وقتی خدا میگه اگر من با تو هم، کیست بر علیه تو؟ هیچ کی نمیتونه جلوی تو رو بگیره، ولی این خودت میتونی جلوی خودتو بگیری. پس دعا و روزه رو ادامه میدیم. امروز میخوام راجع به موضوع جدیدی هم صحبت بکنم. ما هفته اول راجع به تبدیل شخصی دعا کردیم، هفته دوم که هفته گذشته بود دعا میکردیم، روزه میگرفتیم. برای چی بود؟ برای خانواده هامون، رابطه های خانوادگیمون. و هفته اول هم یادمون نمیرفت، هم تبدیل شخصی هم خانواده. امروز و این هفته آینده هفته سوم روزه دانیاله و امروز برای خانواده خدا دعا میکنیم و روزه میگیریم. هفته پیش برای خانواده زمینیمون ما دعا کردیم و روزه گرفتیم. این هفته ای که میاد برای خانواده آسمانی. بازم میگم یادتون نره، اونای قبلی هنوز ادامه داره. هنوز من این هفته که بشه اول برای خودم و بعد برای خانوادم و سوم برای خانواده خدا دعا و روزه خواهم گرفت. اینا با هم جمع میشه، یا نیست، و هستش، همه با هم رو هم سوار میشه، رو هم جمع میشه. امروز میخوام برای کلیسا، ولی اول بگیم که خب میخوام برای کلیسا دعا کنیم. کلیسا چیست؟ این خودش یک درسیه، ولی من خلاصه این درس رو که در کالج خواهم داد، فکر کنم اشاره قبلا کردم، ولی یکی از درسای کالج همین کلیسا شناسی یا کلیسا چی هستش. همیشه میگفتیم کلیسا چیه، هر کدوم یه تصویری داریم که کلیسا چیه. یه سری جمع شدن پرستش میکنن. اوایل مثلا میگفتن خب کلیسا جمع مسیحیانه، بعد دیدیم خب مسیحی کیه، چون همه بر خودشون مسیحی میدونن، اونایی که از پدر مادر مسیحی زاییده شدن، اونایی که مسیح رو دوست دارن، اونی که همین فقط یه صلیب انداخته دوست داره، صلیب و دوست داره، به ظاهر خیلی ها مسیحی هستن. و گفتم نه، این تعریف خوبی از کلیسا نیست. خب خیلی ها میاد کلیسا و همم که خانواده خدا نیستن، همه که مسیحی نیستن و میگن مسیحیم. پس بیام یه خورده بهتر تعریف کنم. گفتم خب مسیحی، خب فرزند خدا. خب فرزند خدا یعنی نشانه اینه که طرف نه فقط مسیح رو دوست داره، صلیب انداخته، کلیسا رو دوست داره، نشانه اینه که طرف یه تولد تازه روحانی پیدا کرده. طبق یوحنا 1 میگه که به مسیح ایمان بیاره، خلقت تازه از نو به وسیله روح القدس از روح متولد میشه، نه از جسم. جسم که از مادر متولد شدیم، ولی حالا از روح متولد میشیم. گفتم خب فرزند بهتره، بگم جمع فرزندان خدا. خوبه، خیلی خوبه، یه مقدار فیلتر میکنه اونایی که هنوز ایمان به مسیح رو عمیق و تجربه نکردن. مسیح رو دوست دارن، آقا ما مسیح رو دوست داریم، حضرت مسیح رو خیلی دوست داریم. خیلی ها میگن، منم احترام میذارم، خیلی هم خوبه، ولی دوست داشتن کافی نیست. من این غذا رو خیلی دوست دارم، این خیلی غذای خوشمزه، خیلی خب بخورش. مسیر رو که اینقدر تعریف ازش میکنی، اینقدر خوبیاش رو میبینی، خب بخور. این دارویی که مسیح میگه اومدم شفا بدم، داروه دیگه. هی تحسین نکنین دارو رو، این دارو چقدر قشنگه، چقدر کار میکنه، و خواهر منو عوض کرده، مادر منو شفا داده. خب خودت بخور. خیلی هستین تو خانوادهتون معجزات دیدید، خانواده عوض شده، تو خانوادهتون ترک اعتیاد دیدید، تبدیل روحیه رو دیدید، خیلی معجزات دیدی و میگه آره مسیح خیلی خوبه، اینو عوض کرد، همسرم عوض کرد، اونم عوض کرد، اینم عوض کرد، همش تحسین میکنی. بابا بخور دارو رو، خودت بخور. مسیح میگه من داروام، داروی قلب ها، آرامش، داروی آرامش، داروی شفا، داروی آزادی از بندها، از اعتیادات، دارو هستم. پس وقتی به کلیسا میگیم فرزندان خدا، خب خیلی خوبه، ولی خب جمع فرزندان خدا هم همیشه کلیسا رو تشکیل نمیده. خب خیلی از کلیساها مسیحیانی که واقعا هم نجات هم دارن جمع میشن، میبینی مریضه، اون سلامتی توش نداره. خب یه المان دیگه هم اضافهش بکنی که بگی خب جمع فرزندان خدا که جمع میشن، ولی بابا هم هست، بدون بابای نیست، به وسیله حضور روح القدس، پدر، پسر، روح القدس اونجا هستن. خب این یه مقدار بهتره. بر همین من کلیسا چیست رو هی میخوام خلاصش کنم، الان توی کلمه بگم خانواده، خانواده خدا، خانواده، خانواده سالم خدا. چون خانواده هم مریضی هم هستن که توی خونه هستن، اصلا با هم رابطه ندارن، جنگ و دعوا دارن، کتک و کتک کاری و جدایی و طلاق و نه، اونم نمیگیم. خانواده سالم خداست، خانواده ای که سرش پدره، پدر رو میشناسن، عیسی مسیح هستش و میخوان شبیه مسیح باشن در این خانواده، و روح القدس در این خانواده و در تک تک هست که میخواد اونها رو شبیه عیسی مسیح کنه و این خانواده رو تقویت کنه. خب امروز میخوام برای خانواده خدا با هم دعا کنیم، علاوه بر اون چیزهای قبلی. ولی خانواده خدا فرمای مختلفی داره. توی کلیسای ساختمانی جمع میشیم، کلیسای ساختمانی ایران رو که بستن فعلا، غیر از ارامنه و آشوریه، اونم به زبان خودشون میتونن جمع بشن، و مسلمان زاده های حتی مسیحی هم حق ندارن اونجا باشن، ولی فرمای مختلفی داره جمع شدن. میگیم جمع مسیحیان، گاهی در استودیوم ها جمع میشن، ده ها هزار نفر جمع میشن. خب اینم همه اگه فرزندان خدا هستن، یک جمع کلیسایی هستش. ولی از همه مهمتر مقصودم از لحاظ تاثیرگذاریه، همه اینا مهمه، چون تو اعمال رسولان میگه که ایمانداران هم در معبد جمع میشدن، یعنی تو جمع بزرگ، و هم در خانه ها جمع میشدن، یعنی جمع کوچک. ولی دلیلی که میگم مهمه برای اینکه تعداد زیادی از آیات کتاب مقدس رو تو نمیتونی توی این استودیو ما تجربه کنی. اونجا رفتی آقا یه واعظ قشنگ خوب و گروه پرستشی عالی هست و پرستش و کلام اونجا، ولی تمام آیه های یکدیگر رو کجا اونجا میتونی تجربه کنی؟ رابطه رو کجا میتونی تجربه کنی؟ اون جای خودش خوبه ها، ولی برای همین میگم که این خونه، کلیسایی که تو خونه جمع میشه، حتی کلیسای ساختمانی ما در کالیفرنیا که من شبانه کلیسا بودم، الانم کش کامیل جان داره اونجا انجام میده، یکی از قدرت‌های کلیسای کالیفرنیا که کامیل جان سرپرستشه اینه که کلیسای خانگیشون قویه، و به من میگفت جمع میزنیم، تعداد کسانی که تو خونه ها جمع میشن بیشتر از اونه که میان تو کلیسا جمع میشن، تو ساختمان کلیسا جمع میشن. و من گفتم عجب، آفرین، یعنی برای من یه چیز مثبته. پس این فرم‌های مختلفی داره، و ولی تو این گروه‌های کوچکتره که آدم میتونه رابطه رو امتحان کنه، و آیه‌های خیلی زیادی رو اونجا امتحان میکنه. صبر، مهربانی، رسیدگی به هم، بنای هم دیگه، تشویق یک دیگر، بخشش یک دیگر، همه اون آیه‌ها فقط مال تو این خونه است، تو اون استودیوم نمیشه یه آیه یک دیگر رو تجربه کرد. پس چقدر مهمه، چقدر مهمه تو گروه های کوچیک باشی. میدونم تو ایران بازم حتی کلیسای خانگی کمه، و تشویقتون میکنم و دعوتتون میکنم به اگر کلیسا ندارید به کلیسای هفت بپیوندید که بتونیم خدمتتون کنیم. بپیوندید میگه بس اینجا عضویته. وقتی من کلمه بپیوندید رو میخوام تاکید کنم، بله بپیوندید. چرا؟ چون یک رابطه دو طرفه است. نمیتونیم از ما انتظار داشته باشی یه رابطه، یه تعهد عمیقی داشته باشیم به شما کمکتون کنیم، ولی خدا شما کمک نخواهید، فقط اومدید اونجا که ببینید. پس به پیوندید یعنی دعوتتون میکنم نه این بشینید، بیاید بگید اینجا کلیسای منه، اومدم رشد کنم، اومدم خدمت بکنم، اومدم وصل بشم، اومدم اراده خدا رو تجربه کنم. پس اگر کلیسا نداری حتما تماس بگیرید، هم ما کلیسای جمعی داریم مثل همین جمعه ها، مثل استودیومه. استودیوم چند چقدر جا میشه؟ من 10000 بگو 100000 نفر، ولی الان میدونید که همین در شبکه هفت یک آماری رو یک مؤسسه در لندن گرفت و به ما گفت و آماری بود از مسیحیان و غیر مسیحیان گرفت و به ما اطلاع دادن، گفتن که شبکه هفت پربیننده ترین شبکه مسیحیه و از در میان همه شبکه ها، مال دولت، مال فیلم، ورزش، سیاسی، غیر سیاسی، تفریح، گفت در میان اونها شما شماره هفتم هستید. خب خوبه دیگه، هفتیم، ولی در میان کانال های مسیحی اونا گفتن شما پربیننده تری و گفتن حدود 6 میلیون ایرانی شما رو روزانه میبینن. پس الان که ما اینجا نشستیم، این کلیسای هفتی که جمعه ها جمع میشیم، چند صد هزار و چند میلیون تو این کلیسا دارن شرکت میکنن. نمیگم همشون هم مسیحیان، نمیگم همشون هم عضو کلیسا هفتن، ولی مثل استودیوم همه اومدن نشستن. از که استودیوم آزادی ما الان خیلی بزرگتریم، چندین استودیوم آزادیه. پس خب فکرامونو باز کنیم و ببینیم که داریم چی کار میکنیم در کلیسای خانگی یا کلیسای کوچک. اگر ندارید، هم در کلیسای هفت جهانی شما میپیوندید و هم در کلیسای آنلاین که داره مرتب گسترش پیدا میکنه. و حتی اگر تجربه کلیسای خانگی دارید، کلیسای آنلاین دارید، تجربه شو دارید و انجام دادید، بیاید نه فقط شرکت کنید، بیاید کمک کنید. ما الان طوری که به من گفتن حدود 800 تا 1000 نفر هستن که تقاضا کردن برای کلیسای کوچک خانگی آنلاین و ما داریم هی بگیم خادم کجا تربیت کنیم بیاریم. پس اگر خادم هستی، تجربه داری، بیا یه دوره، یه مروری با شما میکنیم که با فکرها و روشهای کلیسای هفت آشنا بشی، بعد میتونی حتی گروه خودت رو دنبال کنی. خب برمیگردیم روزه دانیال رو. خب این هفته آخرشه، ولی خوبه که مرور کنیم، چون خیلی هستن که ممکنه با ما نبودن، شاید حتی این موعظه رو جدا شنیدن، اصلا دوتای قبلیش رو شاید نشنیدن. اشکال نداره، روزه دانیال روزه خاصیه. در ایمان مسیح انواع اقسام روزه هستش. روزه های کوتاه، یه روزه، روزه ای که فقط یه وعده نمیخوری، یه روز نمیخوری، یه هفته، سه روز، یه ماه، 40 روز، همه جورش هست و هیچ کدومش هم شریعتی نیست، همش با هدایت روح خدا و تعهدیه که ما به خدا میدیم. یعنی خدا به قلبم میذاره، میگم بله خدا، بله میخوام این کارو بکنم به خاطر منافعش. و تازه نوع روزه، و گاهی چی نمیخوری، گاهی روزهایی هست مثل دانیال که چیزای خاصی رو میخوری، یه چیزای دیگه ای رو نمیخوری. روزهایی هستش که خاصه، یعنی میخوام تشویقتون کنم این سه هفته که تموم شد اینو ادامه بدید. میدونید چی رو ادامه بدید؟ اینو ادامه بدید. اگر تو زندگیت میبینی یه جایی گیری، وابسته شدی، مثلا میبینی این سریال های ترکی که تو ایران دارن نشون میدن، مثل این که عادت کردی، معتادش شدی، نمیتونی ازش دل بکنی، یا به تلویزیون یه به چیزی میبینی من باید دلم کشیده میشه، کنترل من دست اینه، به جایی که کنترل اون دست روح القدس باشه و کنترل من دست روح القدس و دست روح خدا در من باشه، این اومده منو کنترل میکنه، نمیتونم بهش نبگم. یعنی کنترل یعنی وابستگی. وقتی به مواد مخدر نمیتونی نبگی یعنی وابستگی، به مشروب میتونی نمیتونی نبگی یعنی وابستگی، به هر چیزی که نمیتونی نبگی و کشیده میشی یعنی اسارت. و مسیح آمد اسیران رو آزاد کنه. پس این هفته هم که تموم شد میخوام تشویقتون کنم، ببینید در طول زندگی کجا من یه جایی گیرم، عصبانی میشم، یا روح افسردگی بر من میاد، یا روح ناامیدی میاد، یا بدبینی میاد، هر چیزی که داره منو کنترل میکنه، هر چی کنترل میکنه میگی خب توجه کن، میگی خداوندا این هفته یا این سه هفته میخوام روزه بگیرم، دیگه این سریالو نبینم، روزه میگیرم، من این گوشیمو فقط و فقط تو این قسمت میرم که جواب مردم رو بدم، دیگه برای جاهای دیگه نمیرم که وقت و فکرم تلف بشه و تازه آشغال و آشغال و آشغال وارد فکرام بکنم. نمی کنم. خداوند روح القدس به من کمک کن. اینو ادامه بدیم. این اصلا جزء زندگی ما مسیحیانه. هی پیدا میکنی زنجیرا رو. اخ 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 اخ. این زنجیر دارم خود داستان خودم رو میگم. داستین زنجیر سالها با من بوده ها. خداوند نمیخوام. خداوند نمیخوام اسیر باشم. کند بکنم. چرا؟ چرا این اسارت رو ادامه بدم؟ خداوند با منه. مسیح آمد آزاد کنه. روح القدس در منه. باش یه مقدار فقط همکاری کنم. زور زیادی هم نیستان عزیزانم. عزیزان زور زیادی مسیحیت زور زدن نیست. اتفاقا مسیحیت تسلیم شدنه. زور نزن. تسلیم روح القدس شو. بگو خداوند روح القدس در من عمل کن. مال تو هم. قدرتشو تو بده. کنترلشو تو بده. تو باید بخوای ولی قدرت از اوست. خواستنش زوری نیست. خواستن از تو توانستن از اون همیشه میگن. ولی من اینو مرور کنم. روزه دانیال رو یه چیزایی رو دانیال به طور خاصی روزه گرفت. یه 10 روز گرفت. یه 21 روز گرفت. قسمت 21 روزش برای جنگ روحانی بود. برای اینکه اون روح شریری که روی ایران هست رو شکست بده. و چقدر به ما میخوره نه؟ ما هم روح شریر روی ایرانه. همون روشی که دانیال دعا کرد و روح شریر رو در ایران شکست داد، تو کتاب مقدس اینو نوشته، کتاب دانیال بخونید فصل 10، و اون همون روحی که راهی که دانیال اون روح رو شکست داد، ما هم با این روزه شکست میدیم روح شریر رو در زندگیمون، در خانوادهمون، در کشورمون و در کلیسامون. چیزایی که میتونید بخورید، یعنی چیزی که دانیال گفت، حالا این بخورید نخورید اینا میخواید دنبال کنید، اینه روشش. بعضیا باز فکر میکنن آقا ما پول نداریم، میوه خیلی گران شده، آجیل خیلی گران شده، و مسئله این نیست که باید اینا رو بخوری، اینا انتخاباته. و بعد چیزایی که نباید بخوری، من قسمت شیرینی رو من میگفتم اول خب بعد از شام یه دونه یه کمی بخورم، میخوردم با چایی، چقدر حال میداد. آخر شب یه شامی خوردی، بعد یه دونه شیرینی، بعد از مدت دیگه عادت شده بود شب شیرینی، بعد دو یه دونه شیرینی دیگه من راضی نمی کرد، بعد شد 2 تا، بعد شد 3 تا، بعد اینجا داشت دیگه شلوارم هم تنگ می شد. بعد حالا که روزه گرفتم، یکی از هدفهای روزهی که گرفتم همینه که اونو بذارم کنار. حالا هر شب یه چای میخورم با یه دونه خورما، خورمارم یه ذره میخورم که قشنگ بچشم. روز اول دوم هم نه، من دلم شیرینی میخواد، این چیه یه ذره. ولی الان چای شیرینی با همون خورما چه حالی میده دیگه. حالا خورما رو قشنگ تو میتونی بچشی چی داره. غذاها برای من الان مزهش خیلی بهتر شده تو این 2 هفته‌ای که روزه گرفتم. قبلا فقط همین چیزا، بعد غذای خوب مثلا حبوبات یا میوه یا سبزیجات زیاد به دل نمیشست. فقط زیاد حالا اینو دوست دارم، همبرگر دوست دارم، اینو دوست دارم، ولی الان غذا میخوریم بیشتر به دهنم میشینه. پس روزه رو میخوام بگم ادامه بدید. چیزایی که نخوریدم اینه، و سعی کنید وفادار باشید به اون عهدی که با خدا بستی. گفتی خداوند میخوام این روزه رو بگیرم، نه بگی حالا روزه که با خدا که ما رو جهنم که نمیندازه، حالا همچنان ما هم که مذهبی که نیستیم، حالا خب حالا خوردیم شیرینی هم خوردم، خب بخور. خیلی هم شل نگیریم، خیلی هم مذهبی نشیم که بگیم وای من یه دفعه شیر خوردم. من دالجان چیز درست کرده بود غذا برای، بعد توش یه تیکه گوشتایی بود، گوشتاشو کنار گذاشتم، برای گوشتم که پلو و لوبیا و اینا، لوبیا پلو درست کرده، خوردم و یه دفعه یه گوشتی نایده بودم رفت خوردم، وای روزم باطل شد. نه روزم باطل نشد. مسئله اینه که قلب خیلی مهمه، ولی سعی کنیم دیسیپلینمون رو نگه داریم. بعضیا میگن که شما این روزه که میگی خیلی چیز مذهبی داره ها، برای ایران مال عهد عتیق ها، ما دستور روزه تو عهد جدید نمیبینیم خیلی هم چیز، و خب مسیح هم که دستور نداد آیا واقعا بعد روزه گرفت؟ بله، روزه مال روزه رو تو عهد عتیق و عهد جدید هم ما اینو میبینیم و در تاریخ کلیسا میبینیم که این یکی از دیسیپلینای روحانی بوده. اولا خود مسیح روزه گرفت، نگرفت؟ اقلا 40 روزش رو میدونیم یه 40 روز گرفت. حالا روزهای دیگه شب وقتی بالا خونه وقتی با میرفت به تنهایی سر کوه با خودش غذا و چلو کباب و اینا رو که نمیبردش که بره بالا، آقا غذای منو بدید من برم بالای سر کوه حال کنم. و وقتی میرفت گاهی یک شب گاهی یک روز جدا بود از همه، کلام خدا مستقیم نمیگه ولی میشه گفت که شاید بشه حد زد که روزه گرفت. ولی یه چیز مهمه، عیسی مسیح هیچ وقت نگفت روزه نگیرید، و وقتی هم که گفت روزه بگیرید خوب توجه کنید، من یه جواب دندان شکن دارم به اونهایی که میگن روزه مسیح نگفته. گوش کنید، مسیح وقتی در متا راجع به روزه صحبت میکنه که وقتی روزه میگیرید که شما مثلا مثل ملاها صورتتون رو چیز نکنید، میگه آه من روزم، پوز روحانی بدی. مسیح میگه این کارو نکنید، روزه میگیرید سر صورتتون رو بشورید، به کسی هم نگید، تو بین خودت و خدای خودته. ولی یک کلمه به کار میاره، نمیگه اگر روزه میگیرید، میگه وقتی روزه میگیرید. به شاگرداش، وقتی من به یکی بگم اگر خواستی، اگر این کارو کردی، یعنی اگر یعنی ممکنه بکنی ممکنه نه، ولی وقتی بهش میگم وقتی این کارو کردی یعنی بکن، ولی موقعی که میکنی اینا رو دنبال کن. مسیح تو فکرش تو اعمالش نشون میداد که روزه جزء زندگیشه و جزء معمولی زندگی دیگران هم هست، برای همین دستور میده میگه وقتی روزه میگیرید صورت خودتون رو بشورید و اینا. خب از اینم بگذریم بریم روی تبدیل ایران. برای تبدیل ایران ما هدفمون تبدیل ایرانه، ولی اول تبدیل شخصی، بعد که این هفته اولی رو دعا کردیم، هفته دوم تبدیل خانواده. ببینید اینا به هم وصله، تا تو عوض نشی خانواده عوض نمیشه. هفته اولی بود، هفته دوم این، همه میخوان خانواده رو عوض کنن، خودش عوض نشه، همه عوض شن جز خودش، همه مشکل دارن جز خودش. تا این نشه این نمیشه. هی زور بزن همسرتو فشار بیار، فوشش بده، توهین بهش کن، خوردش کن که عوض شه. خودت چی؟ تا عوض نشی خانواده عوض نمیشه، و تا خانواده عوض نشه کلیسا، یعنی همین جمع فرزندان یا خانواده خدا عوض نمیشه. کلیساها مریضن چون خانواده های ما مریضن، کلیسا ضعیفه چون خانواده ها ضعیفه. یکی از وظایف کار کلیسا اینه که بیاد تبدیل شخصی، تبدیل خانواده روش کار کنه، به نفع خود کلیساست. هر کلیسایی که میخواد سالم باشه باید روی تبدیل شخصی، تبدیل خانواده کار کنه، وگرنه هی میسازی خراب میشه، هی میسازی خراب میشه، چون بنیاد نداره. بنیاد افراد عوض نشده، خانواده های مشکل دار، حالا کلیسا هم مشکل دار میشه. ولی اگر اینو انجام بدیم ایران عوض خواهد شد، ایران عوض خواهد شد. و کلید تبدیل ایران همینه. کلیسا نقش مهمی رو در ایران بازی میکنه. کلیسای سالم، خداوند ما رو خونده نور و نمک باشیم. میگه آخه کلیسا یعنی همینا؟ اولا تعدادمون فکر نکنید کمه، فکر نکنید. آمارهای مختلفی دولت که اجازه نمیده آمار رسمی باشه، ولی تعداد مسیحیان خیلی بیشتر از اونه که فکر میکنید. خود شما بچه‌ای که الان تو ایرانید، حالا خارج ایران هم همینطور، یه سوال از شما دارم. خود شما چند نفر تو خانوادت مسیحیه میشناسی؟ از برادر، خواهر، عمو، خاله، پسر، خاله، پسر عمو، هم اینا، خودت اینو از ایرانی بپرسی اکثرا میگن داریم. بله بابا، با پسر خاله من هست، یا برادر داداش منم ایمان آورده، ای برادر منم ایمان آورده، همه دارن. تعداد مسیحیان کم نیست، ولی اینو میخوام بگم اگرم کمه مگه خدا نمیگه اگر قوم من که به نام من خوانده شدن توبه کنن، شرارت رو کنار بگذارن، روی منو بطلبن، من تمام کشور رو برکت میدم. مگه خدا میگه همه کشور بعد عوض شن؟ میگه نه، همین کلیسای من، قومی که به نام من خوانده شدن، یعنی همین خانواده من، همین بچهای خودم. میخوای ایران عوض بشه؟ ما مسیحیان، همین بچهای ما، با باید تعدادمون هم هر چقدر کمه که کم نیست، هر چقدر کمه، باز هم اگر این آیه رو ما دنبال کنیم خدا قول میده ایران رو عوض کنه از طریق ما. پس بیایم روی این کار کنیم. قوم من، روی قوم من، خانواده من، ما با هم کار میکنیم. بدون این ستا اون چهارمی انجام پذیر نیست. میریم روی بعدی. پس اول تبدیل شخصی. من باید زندگیم از مرگ به حیات، از خشکی به سبزی بیاد. و اینو منو بین من و خداست. هیچ کس هم نمیتونه برات انجام بده. من برات میتونم دعا کنم، ولی به جای تو نمیتونم توبه کنم. به جای تو نمیتونم توبه، یعنی یه چیزایی رو کنار بگذارم، تصمیم بگیرم یه چیزایی رو نمیخوام، یه چیزایی رو میخوام. اصلا کلمه توبه رو من یه بار موعظه کردم، توبه کلمه زیبایی است. چون حتی میگیم توبه، همه بیایید توبه، نمیخوام که آب توبه بریزیم، مگه من چیکار کردم؟ توبه یعنی یه چیزایی رو تو زندگیم نمیخوام، برو بیرون، یه چیزای خوبو تو زندگیم میخوام، بیا تو. این یعنی توبه. و خداوند که میگه توبه کنید، خیر ما رو میخواد. بعد برای خانوادهمون دعا کردیم و باید ادامه بدیم و این هفته میخوایم برای خانواده خدا دعا کنیم. چند تا آیه. چرا باید برای خانوادهمون دعا کنیم و برای چی باید دعا کنیم؟ میگه خداوند، من خودم دعا میگم، خداوند این همه کلیسا این همه مسائل داره، خب ما این هفته میخوایم روزه بگیریم دعا کنیم، برای چی دعا کنیم؟ اون نکات اصلیشو خداوند بده، ما طبق اون ما دعا میکنیم. اصلیا رو بگو. اگر کلیسا که خیلی احتیاجات داره. و خداوند منو به یاد یوحنا 17 افتاد، گفت همون دعایی که من کردم شما بکنید در یوحنا 17. ای راست میگی خدا، تو خود در یوحنا 17 برای کلیسات، برای خانواده دعا کردی، خب ما هم همون دعا رو بکنیم. و رفتم یوحنا 17 رو خوندم، دیدم دو تا مسئله کلیه، جزئیاتش زیاده ولی دو تا کلیه، که یک قسمت دعا میکنه، یکی دعا میکنه که میگه که میگه همونطور که من در جهان نیستن دعا میکنم اونها هم از جهان نباشن. بعد میگه دعا میکنم اونها در من در تو، ما در آنها، یعنی راجب رابطه صحبت میکنه. میگه دعا میکنه، میگه بچه اینایی که ایمان آوردن و اونایی که بعدن ایمان میارن، دعا میکنم با خود من و تو ای پدر یکی باشن، در ما باشن، ما در اونها باشیم، رابطه شون با من و ما درست باشه. و همونطور که من فرستاده شدم اونها فرستاده بشن، همونطور که من بودم اونها باشن، همونطور که من تو رو جلال دادم اونها جلال بدن. خلاصش اینه، میگه دعا میکنم اونها مثل من باشن، چون هم میگه هرچی دادی رو به اونها دادم، کار منو اونها بکنن. پس یکی از چیزهایی که دعا و روزه میگیریم، خداوند هم برای خودمون هم برای کلیسا، خداوند اعضای کلیسا، ای کسی که میگه ایمان داره واقعا فرزند تو باشه، نه فرزندی که آب روی تو رو ببره، فرزندی که شبیه مسیح باشه. جواب دعای مسیحه، میگه مثل من باشن، کار منو بکنن. دومین چیزی که مسیح اونجا دعا میکنه برای اتحاده، میگه نه فقط برای اینها سوال میکنم، بلکه آنها نیست که به وسیله کلام ایشان به من ایمان خواهند آورد، تا همه یک گردند، چون که تو ای پدر در من هستی، من در تو، تا ایشان در ما یک باشند، تا جهان ایمان آورد که مرا فرستادی. 17:11 ای پدر قدوس، آنان را به قدرت نام خود که به من بخشیدی حفظ کن، تا یک باشند چنان که ما هستیم. چند بار برای یک بودن دعا میکنه. و هیچ میدونید خدا، من گاهی حس میکنم به من اینو میگه، به ما مسیحیانی که تو کلیسا هستیم، حس میکنم خدا من گاهی اینو میگه، میگه هی از من تقاضای دعا میکنید، هی از من دعا تقاضا میکنید، دعا میکنید، میخواید، همش تقاضا دارید، تقاضا دارید که من جواب دعای شما رو بدم. خب میدم، اونایی که به نفته بهت میدم، ولی شما همش از من تقاضا دارید. حالا من یه دعا میکنم، شما جواب دعای من باشید. هی میگید خداوند تو جواب دعای من باش. خب یه بارم شما جواب دعای من باشید. خب خداوند چه دعایی کردی که من جواب دعای تو باشم؟ میگه یوحنا 17 دعای من اونجاست، دعای من اینه که با من یکی باشید، نماینده من باشی. وقتی شخصیتت، رفتارت شبیه مسیح میشه، جواب دعای مسیح هستی. دوم جواب دعای مسیح، وقتی در کلیسا اتحاده، میگه دعا میکنم یکی باشی. میدونید ما میتونیم جواب دعای مسیح باشیم؟ همش میگیم مسیح جواب دعای ما، ما میتونیم جواب دعای مسیح باشیم اگر در اتحاد باشیم. و بعد خداوند اینجا هشدار میده، میگه چی؟ میگه هوشیار و مراقب باشید، زیرا دشمن شما ابلیس همچون شیری قران در گردش است و کسی را میجوید تا ببلد. و خداوند میگه مواظب باشید، هم مواظب خودت و هم مواظب دیگران باش که شیطان وارد نشه. شیطان کلیسا رو میخواد نابود کنه و از دو راه، از بیرون میخواد نابود کنه، میاد کلیساها رو میبنده، جمع شدن تو خونه ها رو اذیت میکنه. دیروز من مهمون داشتم، میگفت اصلا هم غیر قانونی است، طبق قانون ایران تو میتونی تو خونه‌ات جمع بشی پرستش کنی، ولی دولت غیر قانونی نمیگذاره. دشمن شما ابلیس میخواد کلیسا رو نابود کنه از بیرون، که هر موقع از بیرون، هر موقع تاریخ اینو نشون میده، هر موقع شیطان از بیرون روی کلیسا فشار میاره، که الان جمهوری اسلامی رو کلیسای ایرانی فشار میاره، تاریخ از ابتدا تا به امروز 2000 سال نشون داده وقتی از بیرون به کلیسا حمله میشه، کلیسا قوی تر میشه. هللویا. کلیسا پخش میشه. کلیساهای ساختمانی رو بستن و کلیساهای خانگی سریع، اینایی که تو ساختمان میرفتن مجبور شدن برن تو خونه ها. کلیساهای خانگی چقدر رشد کرد و تعداد بیشتر شد. شیطان از بیرون نمیتونه کلیسا رو نابود کنه، هر چقدر فشار بیاره به نفع ماست، تاریخ نشون داده. دوم، ولی شیطان از درون خیلی میتونه کار کنه و دنبال شیر قرآن هست، یعنی این که بیا میگرده، میگه یکی رو پیدا کنه ضعیف، شیر ضعیفه رو پیدا میکنه، شیر میزنه به گله، اونایی که سالمن میدوئن در میرن، اون ضعیفه رو پیدا میکنه. شیطان میاد تو کلیسا میگرده یه ضعیف، یک ضعیف که یه مقدار در نفسش اشکال داره، یه مقدار ضعف شخصیتی داره، اونو پیدا میکنه و از اون استفاده میکنه و وارد کلیسا میشه. جدایی ها رو میاره، بدگویی ها رو میاره، غیبت رو میاره، حسادت رو میاره و کلیسا از درون پاشیده میشه، از درون دستبندی میشه، از درون اتحاد که از بین میره و شیطان از درون کلیسا رو میشه. کلیسا ایرانی از درون پاشیده میشه. وقتی من شبانه کلیسا بودم اون سال اول که اصلا خیلی بی تجربه دو بار کلیسای ما پاشیده شد، دو بار در فاصله یکی دو سال، دو بار کلیسای ایرانی در که الان کش کامل سرپرستش هستن تا مرز نابودی. بار دوم که دیگه من گفتم تمومه، بریم ببندیم بریم خونه، اینقدر بحران بالا بود. و وقتی اونا رو ریشه یابی میکنیم، نه فقط کلیسای خودمون، کلیسای دیگران، میبینی که کلیسا از این دری باز میشه که یک ایماندار حالا دلش زخمی میشه، بعد غیبت میکنه، زخمشو حل میکنه، تلخی میاد، مشکل میاد، پخش میکنه و این روابط مسموم میشن، رابطه با شبان مسموم میشه، دستبندی میشه. من دارم راجبه این بعد یه کتاب بنویسم که این مراحل چیه، ولی این از اینا شروع میشه، از فکر شروع میشه، از بدبینی شروع میشه، بعد به قلب میرسه، بعد جدایی، بعد دستبندی و بعد به پاشیده شدن میرسه. میخوام سه تا مورد رو بگم برای شفای روابط. این نه فقط مال کلیساست، تو خانواده، تو همه روابط این ستاست که سلامتی رو میاره، که باعث میشه سلامتی ادامه پیدا کنه. چی هست؟ یکی، بخشیدن. یعنی تو ازدواجت تو باید مرتب ببخشی، مرتب طلب بخشش کنی و مرتب بپذیری. پذیرفتن یعنی شماره سه، پذیرفتن یعنی اینکه طرف رو با تمام نقاط قدرت و ضعفش بپذیری، بیرون دایره نذاری. وقتی زن و شوهر وقتی همدیگر رو بیرون دایره میذاری، طرد شدگیه، یعنی رابطه قطع شده. وقتی نمیبخشی یا طلب بخشش نمیکنی، ازدواج رو به پایانه، رو به خرابیه. اینا عاملای سلامتیه هر رابطه است. تو خانه طلب بخشش از همسرت، بخشیدنش، چه حالا طلب بخشش بکنه نکنه، بخشیدنش و اینکه بهش احساس رو بدی که تو پذیرفته شدی، اینا سلامتی رو میاره. این هفته ما دعا میکنیم، نه فقط دعا میکنیم، خودمون هم عمل میکنیم. و نه فقط عمل میکنیم، کلام خدا میگه چی؟ اینجا میگه مواظب باش کسی از فیض خدا محروم نشه و هیچ ریشه تلخی نمو نکنه، مبادا موجب ناآرامی شه و بسیاری رو آلوده کنه. پس وقتی روزه میگیریم، فقط روزه، کلام خدا میگه مواظب و هوشیار باشید، اونجا راجب شیطان میگه هوشیار و مراقب باشید. هوشیار یعنی فکر درست کنه، مراقب یعنی چشت درست کار کنه، نگاه کن. اینجا هم همینو میگه مواظب باشید. مواظب باشی، دعا که میکنی، روزه که میگیری باید مواظب هم باشی، هوشیاری داشته باشی. میگه هوشیاری برای چی؟ برای سلامتی کلیسا. خوب گوش کنید، چون خیلی ها مسیحیان ناخواسته عامل دست شیطان بودیم و هستیم و کلیسا رو میپاشونیم بدون اینکه خودمون بدونیم. هوشیار باشیم که کجا داره تلخی، جدایی داره پیش میاد، کی قلبش داره جدا میشه، کی مسئله حل نشده تو کلیسا داره و داره با زبانش همه رو مسموم میکنه. خب توجه کنید، اینی که میگه مواظب باشید مال همه ماست. فقط به شبانان نمیگه، شبانان مواظب باشید کلیسای شما سالم باشه، مواظب باشید کلیسای شما تلخی نباشد. نه، به شبانان نمیگه، به ما میگه، به من و تو میگه. من و تو مسئولیم، مسئولیم در مقابل خدا، همه ما طبق این آیه. حواسمون تو کلیسا باشه، تو جمع باشه، هر جا داره ناسلامتی میاد، دستبندی میاد، هوشیار باشید. یکی از هوشیاری هایی که خدا به من یاد داده اینه، هر موقع کلمه ما و شما یا کلمه ما و آنها تو کلیسا میاد، من یاد گرفتم این در بازه برای شیطان. مثلا میگفتن اون موقع کشور مز، ما اعضای کلیسا، شما رهبران، اینه نه ما از هم، یعنی جدایی، یعنی تو داری به شیطان برای جدایی کمک کنی. ما شما نداره، ما یه خانواده هستیم، جاهامون فرق میکنه. یا دستبندی تو کلیسا، ما اینا رو اینو میگیم، اونا اونو میگن. حالا بین کلیسایی، کلیسای ما اینه، کلیساهای اونا اینه. ما و اونا یعنی در باز برای شیطان. این من خیلی حساس شدم وقتی کلمه ما و اونها، رقابت و حسادت و همه اینا وارد میشه و وقتی که حلش نمی کنیم کلیسای خداوند رو مریض میکنه. پس این هفته برای این دعا میکنیم، نه فقط دعا، هوشیار و مواظب هستیم. بخواب با این تموم کنم که وقتی تو کلیسا هستی و مشکلی پیش میاد، من اینو در طی این 30 چند سالی که شبان بودم یاد گرفتم که من خیلی دیر چیزا رو مثل اینکه یاد میگیرم. شاید ضریب هوشیم خیلی بالا نیست که بعضی چیزا سالها طول میکشه یاد بگیرم. یکی از چیزایی که سالها طول کشید یاد بگیرم اینه که تو کلیسا یه مسئله پیش میاد، به خصوص با شبان. حالا خودتون رو چک کنید ببینید همینه یا نه، با شبان مشکل پیش میاد. اول شبان آدم فکر میکنه او چه هیولای ایمانیه، چه قهرمان ایمانه، دیگه بهتر از اون پیدا نمیشه، چه شبان خوبی، موعظه‌شو ببین چه عالی. اول وارد میشیم مثل ماه عسل وارد میشی، بعد وارد کلیسا میشی، چه کلیسای خوبی پیدا کردم، بهترین کلیسا. بعد کلیسا رو میبینی، بعد نه، یه اشکالاتی تو اعضا هست، کلیسا همچین هم کامل سالم نیست. بعد با شبان داشتا میشی، آخ شبان منم مشکل داره، اینم کامل نیست، یه جایی ضعیفه. و این طبیعیه، چون هیچ انسانی کامل نیست، هیچ شبانی کامل نیست. البته انقدر ما به شبانای ایرانی، به شبانامون انقدر فشار آوردیم که بعد کامل باشی، بیچاره ها بعضی از شبانای ایرانی نمیتونن ضعفشون رو بگن، باید جلوی شما سوپرمن خودشون رو نشون بدن، ولی خودشون هم میدونن ما نیستیم. خیلی جایی هستش که قوی هستیم، بله، جایی هستش که ضعف داریم، ولی چون ما فشار میاریم بعد وقتا مجبورن به ظاهر بگن ما سوپرمنیم. همه زندگیم درسته، ازدواجم درسته، ایمانم درسته، هیچ کمبودی هم نیست، ولی هست. فقط مسیح کامل بود، ما میخواییم مثل مسیح بشیم، ولی مسیح کامل بود. حالا اینو دقت کنید، اگر میخواید عامل شفا در کلیسا باشید و ناخواسته عامل دست شیطان نباشید، رفتی کلیسا، مشکل کلیسا رو میبینی یا مشکل شبانت رو میبینی، چه کار میکنی؟ 3 تا عکس العمله. 1، رفتار انسانی، سرد میشی، میگی خب آره فکر میکردم کلیسای خوبیه، فکر میکردم این شبان خوبیه، همچینم اونطوری هم خوب نیست. و یه رابطه هستی، آن تو کلیسا هستی و رابطت سرده، قلبت جدا شده است، دیگه از کلیسا اون برکت رو نمیگیری. یادم اون سال اول کلیسا میرفتم، بعد از مدتی گفتم زیاد دلم نمیشینه، نه پرستش به دلم میشینه، نه موعظه دیگه به دلم میشینه. خداوند من باید برم دیگه، اینجا جام نیست، چرا دیگه برکتی نیست؟ میام هر روز یک شنبه میام یه موعظه میشم، ولی اون روزهای اول، هفته اول چقدر برکت بود، الان نیست. خداوند چیه؟ خداوند چی شده؟ خداوند چرا؟ چرا خداوند گفت تویی؟ منم. خداوند گفت اونا که عوض نشدن، اونا همون موعظه همون سری رو داره میکنه، پرستش هم همون تیمم. تو عوض شدی، تو فکرت عوض شده. توبه کردم، گفتم خداوند منو عوض کن، میبخشم. من شبانش یه زخمایی رو به من زده بود، میخواستم خدمت بکنم، جلو منو گرفته بود، به من گفت کلاس بذار، کلاس گذاشتم، بعد خودش به دیگران میگفت کلاس این نرید. اصلا شبان کلیسا به من میگه کلاس بذار، کلاس میذارم، بعد همه رو میگه نرید. خب اینا دل منو میشکست. بعد وقتی بخشیدم، گفتم خداوند مشکله که برکت نمیگیرم، منم بخشیدم رفتم. هیچ یادم نمیره اون روز یک شنبه، همون سرودا، همون موعظه ها، یکی از بهترین یک شنبه های من بود که تو کلیسا بودم. خداوند با من ملاقات کرد. پس سه تا ببینم کدوم، ببین کدوم یکی از این شما هستی، هستی ولی دیگه دلت نیست، دیگه اونطوره مثل اول کلیسا رو دوست نداری، شبانت رو دوست نداری، هستی، برکت هم نمیگیری، ولی خب چون وفاداری میمونی. این رفتار انسانی ماست. شماره دو، دشمنی. میگی که خب این شبان اصلا لیاقت این شبانی رو نداره، این کلیسا هم اصلا کلیسا نیست، چرا اسمشو کلیسا گذاشتید؟ من میام میخوام این رو نابودش کنم، اصلا حق این شبان لیاقت شبانی نداره. یعنی خودتو با قاضی کردی، رأی هم صادر کردی، بعدم از خدا، به اصطلاح از خدا، شاید هم از خدای این جهان که شیطانه، شنیدی که من مسئولیت دارم این شبانو بندازمش، این کلیسا نابود بشه. یا از کلیسا میای بیرون، ماموریتو بیرون انجام میدی، میگی اگر من نباشم این کلیسا هم نباشه. اینایی که میگم از دیدم ها، فقط میخوام ببینم شما هم اینطوری هستید؟ اگه هستی توبه کن، چون داری وسیله دست شیطان میشی، وظیف داری رفتار شیطانی رو انجام میدی. معلومه یکی بیاد منو زیر و رو کنه، جاهای ضعف رو پیدا میکنه و طبق اون میتونه بیاد بگه که تو همه کارهای خوبم رو ندیده بگیری، بعد بگی که به خاطر این تو لیاقت نداری. این اتفاقی بود که چند ماه پیش برای من افتاد. بعضیاتون میدونید یکی دو تا از اعضای هیئت مدیره میخواستن که شبکه هفت مال اونا باشه، منم کامل بیرون کنم، ولی چیزی که دست گذاشتن، این همه 40 سال خدمت، کارهایی که خدا از طریق من کرده، اصلا اونا رو یک کلمه حرف نمیزدن، یا کارهایی که امروز دارم میکنم، فقط میگفتن که اونم تازه خیلیش ساختگی بود، میگفتن تو اینجا مدیریت خوبی نکردی. خب مدیریت خوبی نه، خب تازه اگه مدیریت خوبی نکردم، خب بیا کمکم کنید دیگه. ولی یکیشون که یه خانم ایرانی بود تو هیئت مدیره ما، میگفت من از خدا گرفتم اینو تو رو نابود کنم، من از خدا گرفتم، واقعا فکر می‌کنم از خدا گرفته که شبکه هفت رو نابود کنه. وقتی که این دشمنیه، فکر می‌کنی صحبت‌های شیطان که تو فکرته، فکر می‌کنی مال خداست، خدا برای بنا اومده، خدا برای خرابی نیومده. پس اگر اینطوری رفتار می‌کنی تو کلیسایی، میگی من اینجا هستم که شبانمو درستش کنم، اگر نکنه میندازمش، همه رو جمع می‌کنم برای علیش اینو میندازم، اگر همشو اسی کلیسا بهتره نباشه. اگر این فکر رو داری، بدون که شیطان خواسته و نخواسته در تو داره عمل میکنه، کار خدا نیست. پس میگه خدایی، رای خدا چیه؟ رای خدا اینه، رفتار الهی، حمایت. عاشق من افرادی هستم که این هوشیاری روحانی رو دارم و هستم. منفی ها رو من گفتم، مثبت هم باید بگم. میدونی مثبت ها چیه؟ که دل منو شاد میکنه، دل پدر آسمانی رو شاد میکنه. میدونی چه رفتاری؟ کسانی که میان کنار من، منو میشناسن و بعد متوجه میشن یه جایی من ضعف دارم، یه جایی اون قابلیتام به اون کمال نیست، یه جایی ضعیفم، عاشق اونام که میگن کشیش هرموز، حالا میفهمم خدا منو برای چی اینجا فرستاده، حالا میدونم خدا منو اینجا فرستاده دست تو رو بگیرم، ضعفای تو رو بپوشونم، اگر من اینجا قویم تو ضعیف هستی، خدا منو فرستاده کمکت باشم. این روح خداست. اگر ضعفی رو در کلیسا میبینی، خدا تو رو فرستاده. اگر قدرت، اگر تو قدرتشو داری، اگر خودت هم همون ضعفو داری، اصلا خیانت به خداست که ضعف یکی رو ببینی خودت هم همون داشته بشی مال اون رو بگی، مال خودت رو نگی. ولی فرض کن تو قدرت رو داری، قدرت رو داری برای این که تو این قدرت، تو این بینش، تو اون جایی که قوی هستی بیای کلیسا رو و حتی شبانت رو هماهنگ و کمک بکنی. میخوام با هم دعا کنیم. پس این هفته روزه میگیریم، یک برای خودمون و خانوادمون و برای کلیسا، که کلیسا به آسمان وصل باشه، کلیسا روح خدا درش کار کنه، ایمانداران شبیه مسیح باشن، این کارهای انسانی و رقابت و حسادت و بدگویی تو کلیسا نباشه، تلخیب نباشه. با چی؟ با بخشش، طلب بخشش و پذیرفتن یکدیگر سلامتی رو بیاریم. و دعا میکنیم براش، برای شبانانتون عزیزان، برای شبانان دعا کنید. شبانان احتیاج خیلی دارن. بله، هممون تو جنگ جهانی شیطانی هستیم، هممون تو جنگ شیطان هستیم که در جهان کار میکنه، ولی شبانا بیشتر، چون شیطان میدونه اگه سر رو بزنه همه رو پراکنده میکنه. برای همین هر جایی که سر هست، شبانتون، حتی اگر توی کلیسا یه مسئولیت یه خدمت رو به عهده بگیری، حمله رو تو بیشتری که بزنتت بری تا همه پراکنده بشن، خدمتت پراکنده بشه. پس تو دعا و روزتون این هفته برای شبانانتون، رهبرانتون دعا کنید، برای من دعا کنید، برای شبکه دعا کنید. تو این دعا و روزه بگید خداوند رو نشون بده تو خانواده من، تو خانواده الهی کجا داره تلخی میاد، کجا در باز شده شیطان داره میاد جدایی بندازه، تلخی بندازه، کجاست ای خدا من، و من میخوام عامل شفا باشم. خداوند رو شکر میکنیم برای آنچه که تا به امروز انجام دادی. خداوند رو امروز اعلام میکنیم، خداوند ما رو ببخش اگر انسانی رفتار کردیم، اگر شیطانی، خواسته و نخواسته، ناخواسته شیطانی رفتار داریم میکنیم و عامل خرابی هستیم، عامل جدایی هستیم. امروز توبه میکنیم خداوندا، و خداوندا امروز با روح القدس تو پر شده و خداوندا میخوایم فرزندان شایسته تو باشیم. خداوندا امروز دعا میکنم برای اونهایی که هنوز در کشمکش جسم هستید، ادامه بدید، هنوز داری روزه گرفتی ولی پیروزی کامل رو به دست نیاوردی، ادامه بده، بگو خداوند رو میستم، خداوند رو اینو بعد از من بکنی، این بعد در من عوض شه، ادامه میدم خداوند رو، خسته نشو، ادامه بده. اگر با اعتیاد هنوز دست به گریبانی، به هر نوع اعتیاد، مسیح آمد تو رو آزاد کنه، مسیح آمد تو رو آزاد کنه. روزه بگیر، یه وعده رو نخور، یه روز رو نخور. میدونم خیلیاتون با در روزه دانیال هستید، بعضیاتون نیستید. اگرم با روزه دانیال نیستی، یه وعده رو نخور، اون وعده رو بذار گرسنگی بیاد تو، اون گرسنگی بگو خداوند منو بعد آزاد کنی، منو بعد از اعتیاد آزاد کنی، از خشمم، از این نفرتم، از این چیزایی که دست و پال منو بسته، خداوند منو آزاد کن. خسته نشید، ادامه بدید، پیروزی در راهه، در نام عیسی مسیح، آمین.